چیدمان بیمارستان طوری بود که همه چیز حالتی طبیعی داشت، گویی که در خانه شخصی خودتان هستید. البته اتاق مادرم به این دلیل که با سرخس‌های مصنوعی و پلاستیکی و پارچه‌های نسوز تزئین شده بود و صندلی‌های آهنی سبکی از جنس وسایل باغبانی در آن چیده شده بود، کمی بیشتر شبیه اتاق‌های بیمارستان بود. من همیشه با سرخس‌ها مشکل داشتم و از این که باید آنها را لمس کنم تا متوجه واقعی یا مصنوعی بودنشان بشوم متنفر هستم. در اصل این مشکل من که نمیتوانم در نگاه اول مصنوعی یا واقعی بودن آنها را تشخیص دهم، بازتاب دهنده رابطه من با واقعیت امور است. البته این مسئله که مادرم مرا نمیشناسد پیچیده تر و مهمتر از قضیه سرخس هاست. اصولا ترجیح میدم ساعت سرو غذا به دیدارش بروم. اینکه خودم به او غذا بدهم برایم لذت بخش است. به همین دلیل همیشه سعی میکنم زمان نهار به نزدش بروم و مسئولیت این کار را خودم به عهده بگیرم. مدت زیادی را صرف کردم تا به او بگویم که من پسرش هری هستم. شاید انتظار داشتم تا با این کارم بتوانم ارتباط بهتری با او برقرار کنم. معمولا حس می کردم که تا حدی از توانمندی های ذاتیش و نیز از عشقش به زندگی در وجود من هم هست. هرچند اکنون دیگر چون این افکاری بیفایده است. بله، سینی غذایش را آوردن و خدمتکار پیشبندش را بست. مادرم مشتاقانه سوپ هویجش را می‌خورد و وقتی او را تشویق می‌کردم تا بیشتر بخورد، سرش را به آرامی به علامت موافقت تکان می‌داد، هرچند که اصلاً مرا نمی‌شناخت. ما هر دو چهره‌ای شبیه به هم با برآمدگی‌های یکسان روی پیشانی‌مان داشتیم و در اصل اهل شهر قدیمی کیف بودیم. وقتی برای ملاقاتش رفتم، لباس بلند زنانه مخصوص بیمارستان را به تن داشت و رژ لب کمرنگی هم به لبش زده بود. خشکی پوست گونه‌اش هم باعث شده بود صورتش رنگی به خود بگیرد. در سکوتی ناخواسته، بدون اینکه من هیچ سوالی کنم، او از خانواده‌اش با من صحبت می‌کرد. پرسیدم: خب شما چند تا بچه دارید؟ گفت: 3 تا، 2 تا دختر و 1 پسر به اسم فیلیپ. اکنون دیگر هر 3 نفر فوت کرده بودند و شاید به همین دلیل مادرم با آنها در ارتباط است. شاید آنها به نحو دیگری با او ارتباط برقرار می کنند. اگرچه ظاهراً من در سرشماری زندگی به حساب نمی آمدم. گفتم: بله بله می دانم. مادرم در پاسخ به من خیره شد، اما نپرسید شما از کجا می دانید. چون سرم را تکان می دادم، حتما با خودش خیال می کرد که از آن دسته آدم هایی که روابط اجتماعی گسترده‌ای دارند و از همه چیز با خبرند هستم. همین برای او کافی بود و دیگر کنجکاوی نکرد. او گفت: فیلیپ مرد ثروتمندی است. پرسیدم: ثروتمند است؟ گفت: هم 1 میلیونر و هم 1 پسر فوق‌العاده است. او همیشه به من پول می‌دهد و من آن پول‌ها را در 1 حساب پسنداز پستی می‌گذارم. شما هم فرزندی دارید؟ گفتم: نه، ندارم. گفت: راستی، دخترم هم به دیدنم می‌آید، اما بهترین فرزندم پسرم فیلیپ است. او کسی است که تمام مخارج مرا می‌پردازد. پرسیدم: شما اینجا دوستی هم دارید؟ گفت: آه، هیچ دوستی ندارم. البته خودم هم چندان تمایلی به دوست پیدا کردن ندارم. همیشه پاها و رانهایم زخمی آسیب دیده است. انقدر نحیف و بدبخت شدم که بعضی روزها با خودم فکر می کنم باید از پنجره پایین بپرم و خودم را خلاص کنم. من گفتم: اما شما که هیچگاه چنین کاری را نمی کنید، درست است؟ گفت: یک مادر چلاغ و زمینگیر به چه درد فیلیپو دخترها می خورد. قاشق را در کاسه سوپ فرو کردم و خنده بلندی سر دادم. این صدا انقدر ناگهانی و تکان دهنده بود که می توانست باعث شود تا او مرا به یاد آورد. دلیلش را برایتان توضیح می دم. گاهی فضای مغازه طبخ غذای ما در بلوار ایندیپنس از سر و صدا و جیغ‌های شبیه صدای توتی‌های کاکل سفید که بیشتر هم صدای زنان بود پر می‌شد. در آن روزها زنان در آشپزخانه می‌نشستند و مشغول آشپزی و پختن وعده‌های غذای مفصلی از جمله کلم توپر شده با مواد و ورقه‌های گوشت سینه می‌شدند و کیک‌های آناناس با شکر و قهوه پاشیده شده روی آن را از فر گاز بیرون می‌آوردند. در آن شلوغی هیچ کس با صدای آرام با دیگران صحبت نمی کرد و در چنین جایی اگر داد نمی زدی حتی نمی توانستی صدای خودت را بشنوی. بنابراین زمانی که پسر بچه کوچکی بودم یاد گرفتم که با تمام توانم مثل زنان خواننده اپرا جیغ بزنم. آن جیغ ها دقیقاً شبیه به همین صدایی بود که اکنون مادرم هنگام خندیدن من شنیده بود. صدایم شبیه صدای یکی از دخترانش بود. اما خب من که مثل دخترش موهای مجعد نداشتم. کچل بودم. سیبیل داشتم و روی پلکهایم خط چشم نمی کشیدم. بنابراین تا حدی هم حق داشت که مرا از این طریق به یاد نیاورد. در حالی که با دستمالی اطراف دهان مادرم را پاک می کردم به من خیره شده بود و من هم همینطور که باقی غذا را در دهانش می گذاشتم گفتم مادرم لطفاً این کار را نکن و به پایین پریدن از پنجره فکر نکن، به خودت آسیب می رسانی. باید بگویم که همه آنجا او را مادر صدا می زدند و مادر گفتن من صرفاً برایش کلمه لفظی محسوب می شد و معنای خاصی برای او نداشت. کمی بعد از من خواست تا تلویزیون را روشن کنم که برنامه دالاس را تماشا کند. اما به او گفتم که این برنامه هنوز شروع نشده است و سعی کردم تا با خواندن بخشی از قطعه موسیقی استوات ماتر او را سرگرم کنم. اما این موسیقی قابل تقدیس که از آثار پرگلزی بود چندان باب میلش نیامد. من عاشق مادرم بودم و او هم حتماً مرا دوست داشت. کودکیم را به یاد می آورم که در حمام سرم را با قالب بزرگی از صابون روغن زیتون می شست و وقتی چشمهایم کفی می شد و می سوخت از گریه های من خیلی ناراحت می شد. هنوز آن روزی را که یک زیر شلواری ابریشمی چینی را تنم می کرد تا مرا برای مهمانی سورپرایزی آماده کند و صورتم را می بوسید فراموش نکردم. البته چون این مسائلی مثل حمام کردن، شانه زدن موها، لباس پوشاندن و بوسیدن فرزندان در دوره قبل از شناخته شدن یاغیان بوکسور و یا حدود 6 قرن پیش در خیابان پشتی سینا رواج داشت، اما اکنون دیگر این چیزها به عهد عتیق ارجاع داده می شود و همینطور که بزرگتر شدم امکان حفظ این رابطه ناممکن تر می شد. زمانی که به دانشگاه رفته بودم باید بگویم که خانواده‌ام مرا برای تحصیل در رشته مهندسی برق به دانشگاه فرستاده بودند، اما من آن را نیمه کار رها کردم و وارد رشته موسیقی شدم. بله، در آن زمان گاهی همکلاسی‌هایم درباره خانواده‌هایشان بذله‌گویی می‌کردند و من همیشه به آنها می‌گفتم که چون من درست قبل از روز تعطیل به دنیا آمدم، مادرم انقدر در مغازه طبخ غذای من کار داشت که نمی توانست برای به دنیا آمدن من وقتش را تلف کند. برای همین عمم مرا به دنیا آورد و از این شوخ طبعی خودم لذت می بردم. ولی مادر پیرم را بغل کردم و بوسیدم. به نظرم از یک وسیله حسیری هم سبکتر شده بود. برایم سوال بود که چرا مادرم تا این حد فیلیپ خول و بیکار را دوست داشت و او را تنها پسر حقیقیش می دانست. شاید این علاقه به این دلیل بود که اگر فیلیپ به جای من بود، در مورد زمان پخش برنامه به او دروغ نمی گفت. سعی نمی کرد تا به خاطر خوشنودی خودش احساسات او را برانگیزد و به خواندن شعرهای مسیحی کلیسا متوسل نمی شد که شاید خاطرات مادرانه او پسرش را به یاد بیاورد. خب چه می شد کرد؟ مادرم دو سوم حافظه‌اش را از دست داده بود و کسی نمی دانست تریسی برادرم را کجا دفن کرده است. این مسائل از حقایق زندگی دنیای امروزی در خانواده های آمریکایی بود. فیلیپ همیشه پای درد دلهای مادر می نشست و او را درک می کرد. اما من اینطور نبودم و فقط می توانستم با تکان دادن دستهایم گروه ارکستر را برای نواختن قطعات نوشته شده توسط هندل در مورد سلمون رهبری کنم. بنابراین سالهای زیادی بود که من هیچ ارتباط حسی با مادرم برقرار نکرده بودم و مثل یک غریبه با او صحبت می کردم. واقعا انتظار داشتم با دیدن من چه چیزی را به یاد بیاورد. نیم قرن پیش حتی از رفتن به آشپزخانه طبق غذای او امتناع می کردم. او یکی از اعضای گروه جهانی مادران استانیسلاویکی بود. آنها زنانی بودند که در خلال دهه 20 و 30 در هزاران مغازه طبخ غذا در سراسر کشورهای متمدن از شهر سالونیکا گرفته تا سان دیگو حضور قدرتمندی داشتند. باید زودتر در مورد وضعیت مادرم و برنامه رفتنم تصمیم می گرفتم. خانم روز، زمانی که بیهوده با دسته های کارت بازی سر و کله می زدم، آنها را کناری روی هم چیدم و با خودم فکر کردم کسی که همیشه مراقب این مادر پیر، جیغ جیغو و رنجوری که حافظش را هم از دست داده می باشد من هستم، نه برادرم فیلیپ. او فقط مشغول ساخت یک امپراتوری آمریکایی برای خودش بود. فیلیپ مرا هم با خودش به زیر آب کشید و چنان ضربه‌ای به من زد که آینده‌ام به طور کامل نابود شد. آن هم فقط به خاطر فداکاری و از خود گذشتگی کردن برای تریسی و فرزندانش. پس حالا نوبت من است و باید برای نجات خودم پایم را از این جریان بیرون بکشم. خانم روزه عزیز، باید حقیقت را به شما بگویم. این بی‌عدالتی بین فرزندان مرا دیوانه کرده است و مطمئن هستم که شما نه تنها با دیوانه بودن من موافق هستید، بلکه پذیرفته اید که من یک فرد احمق و کاملا دلغک و مضحک هستم. انقدر مضحک و بزلگو که حتی می توانم برای پوسترهای کودکانه‌ای که یک دختر کوچولو در تگزاس به دیوار می زند زبان کودکانه دیگری همچون سیمپل سیمون را بسازم. از آنجایی که من ظالمانه و بدون اینکه به من آسیبی رسانده یا مرا عصبانی کرده باشید شما را مورد اهانت قرار دادم، ممکن است با این افشاگری ها یا بیان سوابق گذشتم که اکنون مرا در این وضعیت بسیار بد قرار داده است شما را خوشنود کرده باشم. تقریبا هر آدم مسنی از شنیدن مسائل و مشکلات از زبان کسی که روزی به او توهین کرده است خوشحال می شود. اجازه دهید اضافه کنم که در هر صورت آن زمان که من هم در زندگیم دلیلی برای این حس کینه توزی که در وجودم بود داشتم، هنوز کینه جوی خدای دایناسوس را تجربه نکرده بودم. در اصل آن زمان آرامش روبه افزایش و قدرت ارتقا یافته ای را درون خودم حس می کردم و احساساتم به طور ثابت و مداوم توسعه پیدا می کرد. آنچه از شراکت من و برادرم در تگزاس باقی مانده بود توسط وکیلش که تمام نامه ها و پرسجوهای مرا با یک نسخه تایپ شده کامپیوتری جواب میداد اداره میشد. مبلغ سوددهی میزان بالایی بود، اما فقط روی کاغذ، زیرا که من متعهد به پرداخت مالیات زیادی برای آن بودم و اگر در همون کشور باقی میماندم مجبور بودم مابقی 300,000 دلارم را صرف دعواهای قضاییم کنم. بنابراین تصمیم گرفتم تا پیشنهاد هنسل را، حتی اگر منجر به از بین رفتن باقی دارایی هایم هم شود، بپذیرم. زیرا حداقل با موفقیت در نقشه های هنسل شانسی برای حفظ اموالم باقی میماند. خانم روز عزیز، همان بهتر که برای حفظ آرامشتان کمتر حرفهای مرا متوجه شوید. هنسل می گفت زمان تلافی رسیده است. این نگاه حیله‌گرانه هنسل برای خودش موضوع مناسبی برای یک پژوهش بود. در این دنیا خیلی بعید است مردی که این چنین حیله‌گرانه و موذیانه نگاه می کند در توطئه چینی یک نابغه نباشد. خنده زیرکانش به من در مورد موفقیت این نقشه اطمینان خاطر می داد. اوراق قرضه هایی که شاکیان، منظورم طلبکاران است، در مدارکشان ثبت کرده بودند به طور محرمانه داد و ستد شد و با اوراق جدید جایگزین شد. بنابراین حقم پنهان ماند و برای اقامت و زندگی به کانادا، کشوری خارجی که به زبان خودم یا زبانی شبیه به آن صحبت می کردن، پرواز کردم. تصمیم داشتم اونجا باقی عمرم را در آرامش و با نرخ سود ناشی از مبادله اوراق بگذرانم. باید بگویم دلم واقعا برای کشور کانادا می سوزد. زیرا هممرز بودن با ایالات متحده آمریکا موضوع ساده ای نیست. سرگرمی اصلی کانادایی ها این است که مقابل تلویزیون در جایگاهی راحت بنشینند تا شاهد آنچه که در کشورشان رخ می دهد باشند، که البته حق انتخاب دیگری هم ندارند. آنها هر شب در تاریکی جلوی دستگاه تلویزیون می نشینند و در صفحه نمایشگر آن ما آمریکایی ها را تماشا می کنند. هنسل گفت: حالا که نقشه و برنامه هایت عملی شد، به تو افتخار می کنم که ضربه های آنها را تلافی کردی. ماندن و مجازات شدن برای آن زخم هایی که آنها به تو زدند رسوایی بود. قبل از این که به ونکوور سفر کنم، متوجه شده بودم که هنسل مثل ترقه شوکه کننده است و کارهای خلاف انتظاری می کند. اما امیدوار بودم که این خصوصیت به زندگی کاریش راه پیدا نکند. اما باز هم قبل از رفتنم سر و کلش با دو جین ایده در مورد کارهایی که می توانم برایش انجام دهم پیدا شد. آن روز بدخلق‌تر به نظر می رسید. نزد من آمد و گفت که چرا اجازه نمی دهم تا از نفوذ و منزلت فرهنگیم او هم بهره‌ای ببرد. گیج شده بودم و متوجه منظورش نمی شدم. بنابراین از او خواستم تا مثالی برایم بزند. او گفت که من هیچگاه به او پیشنهاد عضویت در باشگاه دانشگاه را ندادم. یادم آمد روزی برای صرف نهار او را همراه خودم به آنجا بردم و اینطور به نظر می رسد که او شدیداً تحت تأثیر فضای آن باشگاه، یعنی بار با شکوه آن، صندلی های چرم، پنجره های بزرگ سالن غذاخوری که با آرم مخصوص دانشگاه های صاحب نام و برجسته روی شیشه های رنگی طراحی شده بود قرار گرفته است. این کلوب مخصوص اعضای یک طبقه با اعتبار که مختص به دانشگاه های شرقی است بود. هنسل از دانشگاه دیاپول در شیکاگو فارغ التحصیل شده بود و انتظار داشت تا من به او پیشنهاد عضویت در این باشگاه را بدم. به راستی که آن زمان مغرورتر و کله شقتر از این حرفا بودم، ولی اکنون که اموال مرا حفظ کرده بود و مرا از این مخمصه نجات داده بود، کمترین کاری که می توانستم برایش انجام دهم این بود که از نفوذ و اعتبارم در کمیته عضویت به نفع او استفاده کنم. نمراتش را بررسی کردم و مشتاقانه و با رغبت تمام او را به دانشگاه معرفی کردم. سپس از من در مورد یکی از زنان مورد علاقهش کمک خواست. خانواده آنها اهل کنوود و از تاجران خرد فروش قدیمی بودند. اگر بخواهم صادق باشم، از حمایت کردن از هنسل در برابر چنین کسانی نگران بودم، اما می توانستم با این نگرانی مبارزه کنم. هنسل گفت: خانم بابت شیفته کارها و اجراهای توست. برنامه هایت را در شبکه 11 دنبال می کند. او در سوئیس تحصیل کرده و به چندین زبان آشنایی دارد و در چنین موقعیتی من می توانم از اعتبار و سطح بالای فرهنگی تو استفاده کنم. پیشنهاد می کنم ما را به رستوران نوماداس با سالن غذاخوری خصوصی و بدون سر و صدای به هم خوردن ظروف که از آشپزخانه می آید ببری. من خودم او را برای صرف غذا به رستوران ایتالیایی، رستورانی مشرف به شهر رومن بردم، اما نه تنها از سر و صدای زیاد ظرف و ظروف سردرد گرفتیم، بلکه او با اسید گلوتامیک سدیم موجود در گوشت گوساله مسموم شد. به این دلیل است که میگویم بهتر است ما را به رستوران نوماداس دعوت کنی. میتوانیم هزینه صورت حساب را بعداً از حساب بینمون کم کنیم. اعتقاد دارم که این طبقه فرهنگی و این اعتباری که با آن دیگران را تحت تأثیر خود قرار می دهی از خواهرم به تو رسیده است، در حالی که تو از یک خانواده سطح پایین بودی و برادرت هم یک آدم نکبت بیشتر نبود. خواهرم نه تنها عاشق تو بود، بلکه به تو سبک داشتن در زندگی و کار را آموخت. پس در قبال من وظایفی داری. گاهی گمان می کنم که اگر روزولت لعنتی درهای کشور را روی مهاجران یهودی از آلمان نمی بست، امروز این کشور در چنین اوضاع بدی قرار نمی گرفت و ممکن بود اکنون ده ها نفر همچون کیسینجر را داشته باشیم. هیچ کس نمی تواند حدس بزند که چه تعداد از محققان در آن دود و آلودگی کمپ ها از بین رفتند. خانم روز عزیز، باید بگویم که در رستوران نوماداس باز هم من همان کار همیشگی را کردم و نتوانستم جلوی دهانم را بگیرم.